ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. گروگانگیری در شهر ملبورن، دست کم 2 کشته بر جای گذارد. قطر از اعلان قطع رابطه دیپلماتیک 4 کشور عربی ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه آلمان میگوید نیروهای ارتش این کشور لاجرم باید پایگاه اینجلیک ترکیه را ترک کنند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و سپس شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. در یک حادثه گروگانگیری در شهر ملبورن در استرالیا دست کم 2 نفر کشته و 3 مامور پلیس زخمی شدند. بنابر گزارش شبکه خبری ABC، پلیس ساعت 4 صبح به وقت محلی و پس از وقوع یک انفجار در جریان این حادثه قرار گرفت. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی پس از ورود به محل حادثه در یک مجتمع مسکونی با جسد یک مرد در ورودی ساختمان و مرد مسلحی که یک زن را به گروگان گرفته بود مواجه شدند. بر اثر تیراندازی 2 طرف، فرد گروگانگیر کشته و 3 مامور پلیس زخمی شدند. پلیس ملبورن اعلام کرده است که تحقیقات در مورد علت این حادثه و احتمال دست داشتن تروریست ها در آن در حال بررسی است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون الجزیره میگوید قطر از تصمیم 4 کشور عربی مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با دوحه ابراز تأسف کرده است. شبکه الجزیره به نقل از وزارت امور خارجه قطر تصمیم 4 کشور را غیر قابل توجیه و بر مبنای ادعاهای بی اساس خوانده است. مقام‌های سعودی با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم اعلام کردند تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی میان دو کشور نیز مسدود می شود. بحرین، امارات و مصر نیز اتهام مشابهی را به قطر وارد کرده و از قطع روابط دیپلماتیک با آن کشور خبر دادند. ائتلاف منطقه‌ای در جنگ یمن نیز اعلام کرد که قطر از این ائتلاف اخراج شده است. در همین باره رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست با تلاش برای حل اختلافات اتحاد خود را حفظ کنند. آقای تیلرسون پس از آنکه 4 کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند، بر اهمیت اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد. در واکنش به این قطع رابطه، شرکت هوایی الاتحاد امارات هم اعلام کرد پروازهای خود را به قطر متوقف کرده است. زیگمار گابریل میگوید با محدودیت‌های دولت ترکیه بر نمایندگان پارلمان آلمان برای بازدید از نیروهای این کشور چاره‌ای جز ترک پایگاه اینجلیک باقی نمی‌ماند. وزیر امور خارجه آلمان که این سخنان را روز دوشنبه پس از ملاقات و گفتگو با مولود چاوش اغلو همتای ترکیه‌ای خود بیان می‌کرد، افزود ارتش آلمان زیر نظر پارلمان است و لازم است تا نمایندگان به طور متناوب از این نیروها بازدید کنند. ترکیه میگوید بنابر دلایل امنیتی امکان بازدید اعضای پارلمان از این پایگاه وجود ندارد. روابط ترکیه و آلمان در تحولات پیش از همه پرسی قانون اساسی ترکیه رو به تیرگی نهاده است. وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته اعلام کرده بود که برای بهبود روابط به ترکیه سفر میکنند. در همین حال روز دوشنبه اعلام شد که نخست وزیر ترکیه ملاقات از پیش برنامه ریزی شده خود با وزیر امور خارجه آلمان را به دلیل گرفتاری کاری لغو کرده است. دولت ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که تابعیت 130 شهروند این کشور را که به خارج پناهنده شدند سلب خواهد کرد. به گزارش رویترز، این تصمیم حکومت آنکارا برای آن دسته از شهروندان است که ظن ارتباط آنها با شبکه با شبه نظامیان می رود و یا متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته هستند. بنابر اعلام حکومت ترکیه، این 130 نفر از جمله فتح‌الله گولن، واعظ منتقد رجب طیب اردوغان، در صورت عدم بازگشت به خاک ترکیه در 3 ماه آینده و معرفی خود به مقامات از تابعیت ترکیه خلع خواهند شد. و بالاخره آنکه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز نزدیک به 100,000 کودک در میانه جنگ نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی گیر افتاده و در شرایط خطرناکی به سر میبرند. برای خواندن باقی مانده این خبر و دیگر خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به آغاز نشست سالانه سازمان بین المللی کار و بررسی عملکرد ایران در آن می‌پردازم. اما نخست از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. گزارش از هفت‌تپه ها کیست که کارگران بخش صنعتی شرکت نیشکر هفت‌تپه روزهای یکشنبه و دوشنبه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب پس از تجمع بازنشستگان این شرکت صورت گرفت که جاده بین‌المللی اندیمشک اهواز را مسدود کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، سیامک نصیری قائم مقام مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه در واکنش به این اعتراض‌ها کارگران را تهدید کرد که در صورت عدم بازگشت به کار اخراج خواهند شد. وی همچنین هشدار داد که شرکت نیشکر هفت‌تپه تعطیل خواهد شد. این تهدید و هشدار اعتراض کارگران را به دنبال داشت و آنان با انتقاد از خصوصی سازی این شرکت گفتند که اگر مطالباتشان پرداخت نشود، اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شوش و مسدود کردن جاده اندیمشک اهواز خواهند کرد. بر اساس گزارش ها، حقوق فروردین و اردیبهشت و پاداش دو سال اخیر کارگران پرداخت نشده است و به دلیل پرداخت نشدن بیمه سهم کارفرما به تامین اجتماعی، این سازمان از اسفند سال گذشته تا کنون دفترچه های درمانی کارکنان شرکت را تمدید نکرده است. در این حال از اسفند سال گذشته نیز حق بن همه کارکنان قطع شده است و حقوق بهمن و اسفند سال 94 کارگران روزمزد نیز پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا نوشت 400 کارگر کارخانه ریزموج تاکستان در استان قزوین میگویند 4 ماه دستمزد و نیمی از عیدی سال 94 و 95 آنها پرداخت نشده است. این کارگران گفتند که کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی مطالبات آنان را پرداخت نکرده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که واحد سیده، عضو این تشکل در شهر مهاباد، به اداره اطلاعات این شهر احضار و 5 ساعت بازجویی شده است. آقای سیده در دی سال 91 همراه با یوسف آبخرابات و محمد مولانایی به دست نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت و به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شرکت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و روز جهانی زن به 2 سال زندان تعزیری محکوم شد. وی پس از گذراندن 2 سال زندان خود در آذر سال 94 آزاد شد. نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار از روز دوشنبه 15 خرداد و برای حدود 2 هفته آغاز شد. نمایندگان دولت‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست‌ها شرکت می‌کنند. در این گونه نشست‌ها هر کشور دارای 2 نماینده از طرف دولت، 1 نماینده از طرف کارفرمایان و 1 نماینده از طرف کارگران است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره محورهای مورد بررسی در نشست سال جاری سازمان بین‌المللی کار می‌گوید:
امسال سازمان جهانی کار شعارش ساختن آینده هستش و تو این ساختن آینده مطالبی رو که داره توضیح میده، یعنی تو جلسات و اجلاس رویش کار میکنن، در رابطه با اولا کار شرافتمندان است، دوما دنیا در مقابل کار کودکان قرار میگیره، سومین چیزی که خود دبیر کل آقای گایرایده روش بسیار کار داره میکنه، بحث در رابطه با ابتکار سبز، یعنی اقتصادی که محیط زیست رو در بر بگیره. مهمترین کارکرد این دوره سازمان جهانی کار، یعنی میخواد در به سال 2030 اینو برسونه که از در رابطه با اقتصاد سبز و کار شرافتمندانه که بحث میکنه، مهمترین بحث در رابطه با مسئله ایمنی کاره، یعنی 8 مقابله نامه است که سازمان جهانی کار روش بسیار سخت بایستاده که اکثر کشورها باید اینو امضا بکنن و این مقابله نامه ها رو اجرا بکنن و این 8 بخش، یعنی 8 مقابله نامه در 4 بخش اقتصادی قرار میگیره: بخش معادن، بخش ساختمانی، کشاورزی و تولیدی. چرا بیشتر مسئله معادن و تولیدی داره روش بحث میشه؟ به خاطر اینکه بخش عمده کارهای تولیدی و پوشاک از کشورهای غربی رفته بر آسیای جنوب شرقی بعد در قسمت‌های از آفریقا و آمریکای لاتین، و این بخش بسیار سوانح کارش بالا بوده. و من حتی در موقعی که آقای گای رایدر در کنگره ما شرکت کرده بود، بسیار برش مسئله کارگران معدن یورت مطرح بود. یعنی حتی از زمانی که منو دید خودش با صحبت اینکه 43 نفر کشته شدن رو توضیح میداد. یعنی نشون میداد چقدر در رابطه با مسائل ایمنی کار در ایران شناخت داره، میدونه چه فجایعی در رابطه با حتی کارگران ایران مطرحه.
از آقای کوهستانی نژاد میپرسم که آیا در نشست سال جاری سازمان بین المللی کار در ژنو مسائل مربوط به کارگران ایرانی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
بخشی از کار سازمان جهانی کار رو بهش میگن تو کمیته ها، که مهمترین اینا کمیته استاندارد هاست و کمیته آزادی های تشکله. و ما تو 20 سال گذشته، یعنی 1999 که ایران اولین بار تونست بره تو سازمان جهانی کار شرکت بکنه تا به امروز، ما هیچ سالی نداشتیم که ایران تو بحثا و مسائل مطرح نشه. چرا که شما وقتی دارید محض از مسئله عدم پرداخت حقوق میکنید در کشور بنگلادش، در کشور فیلیپین یا در کشورهای دیگه، بی برو برگرد مسئله ایران مطرح میشه. چرا که ما داریم میبینیم کنفدراسیون هایی که در رابطه با ایران فعال هستن، اعضا دارن، اینا راجبش صحبت میکنن و تو این کمیته ها شرکت میکنن.
به طور معمول نمایندگان ایرانی شرکت کننده در این نشست‌ها از جمله نمایندگان کارگری در مقابل انتقادها از وضعیت کارگران به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند. در این مورد ذکر این نکته ضرورت دارد که تشکل‌های مستقل کارگری شرکت کنندگان در این نشست‌ها را نمایندگان واقعی کارگران نمی‌دانند. آنها بر این باورند که این تشکل‌ها موظفند از سیاست‌های حکومت حمایت کنند. این موضوعی است که شرکت کنندگان در این نشست‌ها آن را رد می‌کنند. با این حال شاید بد نباشد که در این ارتباط به سخنان محمد یار احمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، که چند روز پیش در خبرگزاری‌های مهر و تسنیم انتشار یافت اشاره کنم. وی با اشاره به آنچه فشارهای وزارت کار نامید گفت، تنها در صورتی مورد تایید مسئولان هستیم که به بیان مشکلات جامعه کارگری نپردازیم. پایان نقل قول. آقای یار احمدیان افسود از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت شفاهی اعلام شده که مسئولیت مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به عنوان نماینده اصلی کارگران و سرپرست هیئت کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان بین المللی کار سلب شده است. از مهدی کوهستانی نژاد میپرسم که آیا در سازمان بین المللی کار دفاعیات هیئت ایرانی مورد بررسی و راستی آزمایی قرار میگیرد؟
ما جدول ادواری داریم، یعنی ایران هر به 2 سال روی یکی از مقابل نامه ها باید جواب بده. سال 2016 بحث اساسی که در رابطه با چه مسئله آقای شهابی باشه، چه مسئله دیگر فعالین کارگری ما باشن که تو زندان بودن یا بازگشت به کارشون، اینا حتی در میان دوره‌ای هم اتحادیه کارگری جواب میخوان. یعنی شما نگاه بکنین نامه‌هایی که داده میشه در رابطه با اذیت و آزار و دروغ‌هایی که میگن، در طی سال هم فرستاده میشه و این هی میره تو اون پرونده، اون بخشی که ایران جوابگو نبوده. به خاطر همین هم هست که نمیتونه هیچگاه از این وضعیتش در بیاد و نشون بده که حداقل یک حکومت متعارفی داره در جامعه ایران، چون نشون تمام اسناد و مدارک نشون میده که هیچ کدوم اون چیزایی رو که باید ساخت و کار یک جامعه حداقل چیزی باشه رو ایران نداره و تمام این شواهد نشون میده که هر روز بدتر شده که بهتر نشده. و در رابطه با کلن اذیت و آزار همیشه این دنبال شده و حتی تو تمام صحبت ها تو نشست ها ما میبینیم که بخش های متفاوت سازمان جهانی کار در طی سال این کارا رو دنبال میکنند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.